درود بر شما. 11 آبان ماه 1397 خورشیدی و 2 نوامبر 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اثرات این تحریم‌ها بر حکومت جمهوری اسلامی از طرفی و بر مردم ایران از طرف دیگر. پرده آخرم که سر جاش طبق معمول. تقدیمی این هفته مربوط است به دکتر فرشید حکی که جمعه پیش خاک سپاریش بود در بهشت زهرا. فرشید حکی حقوقدان، مدرس دانشگاه، اقتصاددان، فعال حقوق کودکان و کودکان کار به ویژه، بنیانگذار تشکل سیاسی پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، 25 مهر کشته شد در حوالی خونش. جسد سوختش رو صندلی عقب ماشینش پیدا کردن با یه چاقوی نیم سوخته که تو ماشین پیدا شد و معلوم نشد چه شد و همون اول گفتن که فرشید حکی رو با چاقو کشتن و بعد جسدش رو گذاشتن رو صندلی عقب ماشین و ماشین رو آتیش زدن. چند ساعت بعد از این جنایت همه حرفا عوض شد. رئیس پلیس تهران جناب سردار رحیمی از قول پزشکی قانونی اعلام کرد فرشید حکی خودسوزی کرده. پزشکی قانونی اطلاعیه داد تکذیب کرد که اصلا چنین چیزی گفته. دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی گفت هیچ اثری از ضرب و جرح در بدن فرشید حکی دیده نشده. یعنی نمیدونم چجوری حرف زده. به هر حال بدنی نمونده بود که همچین نظری بده دادستان تو همون ساعت اولیه. یک جسد نیم سوخته خشک شده. قاعدتا باید همچین نظرات رو پزشکی قانونی بده که پزشکی قانونی هم هیچ نظری نداده تا حالا. یعنی این حرفای شرم‌آور رو دادستان تهران که باید براش دادخواهی بکنه کجا آورده؟ مثل همه قطعه‌های حکومتی خانواده فرشید حکی رو تهدید کردن که هیچ صحبتی با رسانه‌ها نکنن، با اطرافیانشون صحبت نکنن درباره این قتل. حتی به خانواده گفتن وکیلی رو که انتخاب کردین باید عزل کنین. آقای محمد مقیمی وکیل دادگستری که به وکالت پرونده‌های حقوق بشری هم شناخته شده است، وکیل خانواده فرشید حکی بود که با فشار سازمان اطلاعات نظام مقدس کنار گذاشته شد. یه وکیل اطلاعاتی که تازه دوره کارآموزیشو تموم کرده به خانواده تحمیل شد تا بیاد مثلا مصاحبه کنه و خبرگزاری قوه قضاییه هم مثلا مصاحبهشو منتشر کنه. قدوسی وکیل همسر فرشید حکی با تکذیب اعلام وکالت فردی به نام محمد مقیمی در مورد این پرونده تصریح کرد. اینا رو خبرگزاری میزان نوشته. تصریح کرد وکالتی در خصوص این پرونده از ناحیه هیچ کس جز بنده تا کنون اعلام نشده است. وی در رابطه با اینکه آیا جنایتی واقع شده است بیان داشت تاکنون جنایتی محرز نشده و تحقیقات قضایی به نحو دقیق و کامل نسبت به این موضوع ادامه دارد و نتایج آن در آینده نزدیک به سمع و نظر مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید. این یارو وکیل مثلا اینجوریه دیگه. دعوای همه فعالان سیاسی و مدنی و عقیدتی و همه اهل فکر و فرهنگ و عدالت و حقوق بشر با قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این دعوای اصلی اینه دیگه. آقا جون وکیل دیگه حق داره. کسی که بچهش شوهرش کشته شده خودش وکیل بگیره. شما میایین اطلاعات میشینین 20 تا لیست 20 نفر دارین، اون 20 نفر رو میایین لیست میکنین. خب حالا ما این آقای کیه اسمش؟ محمد علی قدوسی نمیدونم چی آب، حالا می‌بینین دیگه اسم و فامیلشو. تقدیمی این هفته از دکتر بهرنگ اجتهادی دایی فرشید حکی.
دکتر فرشید حکی فرد بسیار مسئول و از نظر روحی بسیار قوی بود و در کارش و فعالیت‌های اجتماعیش بسیار بسیار مسلط بود. هیچ گونه مشکل فردی نداشت که بخواد این حادثه باعث بشه که به خودش صدمه ای بزنه و این حادثه به شکلی باشه که به اصطلاح رژیم که اعلام کرده خودکشی باشه و هیچ گونه مشکلی و خصومتی و رابطه خصمانه ای هم با کسی نداشت و کسی بر علیهش به طور فردی نبود که بخواد به قتلش اقدام بکنه. از ابتدا هم بعد از اینکه از طریق کلانتری به خانواده اطلاع داده شد و وقتی که رفتم برای شناسایی باقی مانده جسد سوخته، خب بلافاصله پرونده در اختیار مقامات و ارگان‌های امنیتی قرار گرفت. از همون زمان به هیچ عنوان هیچ گونه اجازه تماس با افراد و ارگان‌ها و رسانه‌ها به هیچ عنوان داده نشد، حتی تمام ارتباطاتشون رفت و آمدشون زیر نظر بوده. همسر ایشون به مدت 4 روز بعد از شناسایی اولیه مرتب از صبح تا شب به اداره مربوطه احضار می شده و تحت بازپرسی بوده به مدت بیش از 10 ساعت هر روزی. حتی دختر 16 سالش حداقل 2 روز مورد بازجویی قرار می گیره و حتی مارها بهش میگن تو قاتل پدرتی، به یک دختر جوان، به اصطلاح اینجا تینیجر. از نظر روحی کاملا تحت فشار بودن و ارتباطاتشون کاملا محدود بوده. وکیلی را که انتخاب کرده بودن اجازه فعالیت به اون داده نشد، یک وکیل تحمیلی بهشون معرفی کردن و مسائل دیگه از نظر به اصطلاح برگزاری تشییع جنازه به هیچ عنوان انجام نشد. جنازه را منتقل کردن به بهشت زهرا، از غسالخانه به اصطلاح تشییع شد.
تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت، تلفن پیامگیر 201-202-382-5982، ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه 97 فرمان خارج شدن آمریکا از برجام را امضا کرد. تحریم‌هایی که با توافق برجام در دوره اوباما لغو شده بود دوباره برگشت و اعلام شد که تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد. دور اول تحریم‌های بعد از برجام 15 مرداد 97 شروع شد و دور دوم همین سه‌شنبه 13 آبان در سالگرد گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران شروع میشه. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی، من یه دقیقه پیش با شما صحبت میکردم، نه الان تشریف دارین. بله، درود بر شما.
سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز.
آقای دایی بفرمایید که اول در مورد تحریم های توضیح بفرمایید. سابقه تحریم ها چیه؟ کی لغو شده بود؟ چه تحریم هایی دوباره اعمال میشه؟ مقدمتا بفرمایید تا بعد بریم ریز کنیم در واقع بحث.
خیلی مهمه من این مقدمه رو بگم که ما با تحریمایی که داره میاد آشنا بشیم، از کجا شروع شد، که برای درک بهترش که ببینیم چه میزان چشمانداز اجراش چه میزان است. ببینید، از روز اول انقلاب به بعد آرام آرام تحریما شروع شد، یعنی با گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا اولین سری تحریما بود. بعد از اون مرتب تحریما اضافه شده. اگر عملیات تروریستی جمهوری اسلامی کرده، برنامه موشکیش، برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر، همینجور تحریما اضافه شدن. مهمترینش در سال 1395 بود یا 1975 یا 1996 قانون ایلسا که کنگره تصویب کرد بعد از عملیات تروریستی خبار عربستان توسط جمهوری اسلامی، این اولین تحریم جدی بود. ایلسا که بعداً بود ایران لیبیا سانکشن اکت که بعداً لیبیش هست شد ایلسا، این ادامه داشته. ولی مهمترین تحریم کمرشکن در سال 1389 یعنی در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما بود، بعد از اینکه مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا و متحدینش یعنی چین و روسیه به شکست انجامید، تحریم‌های بسیار مهمی توسط کنگره به نام 300 این تصویب شد، آقای اوباما این رو امضا کرد و شروع شد تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی. مرتباً این تحریم‌ها اضافه شد، یعنی هر سال به خاطر نقض حقوق بشر، برنامه‌های منطقه‌ای و غیره هی به این اضافه شد. اروپا هم وارد شد، تحریم نفتی و بانکی رو اجرا کردند از سال 1389 تا اینکه در سال 1390 این دو سال بعد به خاطر فشار تحریم‌ها خامنه‌ای مجبور به عقب نشینی شد. مذاکرات پنهان در کشور عمان شروع شد با آمریکا، بعد سال بعدش روحانی رئیس جمهور شد که با کمک ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن تا اینکه در سال 1394 سازش هسته‌ای شد. یعنی از سال 89 تا 94 5 سال حدوداً این تحریم‌ها تمام بخش‌های مهم اقتصاد ایران رو این تحت پوشش قرار داده بود، بسیار مهم بود تا اینکه توافق هسته یا برجام شد. حالا اینجا توضیح رو بدم، بسیار مهمه. اروپا تحریم ها رو لغو کرد، یعنی برداشت تحریم ها رو برداشت، تحریم هایی که مربوط به هسته ای بود، به همین ترتیب شورای امنیت. اما در آمریکا چون تحریم ها مصوبه کنگره بود و اکثریت کنگره با لغو تحریم ها و با سازش هسته‌ای که آقای اوباما انجام داده بود مخالف بودن، تحریم ها لغو نشدن چون بعد کنگره لغو میکرد. آقای اوباما اومد از قدرت اجرایی رئیس جمهور استفاده کرد، اینها رو تعلیق کرد، تعلیقی که باید هر چند ماهی بار به کنگره گزارش میداد تا این رو تمدید بکنه تعلیقو. بنابراین از طرف آمریکا لغو تحریم ها یا سازش هسته‌ای از طرف آمریکا شکننده بود، که من همون موقع تو برنامه‌ای که با هم داشتیم خدمتتون گفتم به نظر من این یک توافق هسته‌ای نیست، این یک آتش بس موقته، چون با رئیس جمهور بعدی یا حتی رئیس جمهوری که خود آقای اوباما باشه اگه نظرش عوض بشه، دخالت‌های جمهوری در منطقه میتونه این تعلیق متوقف بشه. این یه نکته. نکته دوم، پس از برجام تحریم‌های دیگر آمریکا، تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا یعنی مربوط به نقض حقوق بشر، موشکی، تروریسم منطقه‌ای و غیره ادامه پیدا کردن که مهمترینش شامل تحریم‌های بانکی بود. به همین دو دلیل، یعنی شکنندگی برجام از طرف آمریکا و ادامه تحریم‌های غیر هسته‌ای، نتیجه این شد که پس از برجام درست جمهوری اسلامی 100 و خورده میلیارد دلار از پولای بلوکه شدهش دریافت کرد، فروش نفتش آزاد شد، کلی پول به دست آورد که هیچیش هم گیر مردم ایران نیامد، اما انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی به ایران بیان سرمایه گذاری بکنن. روحانی گفت تو سالی 50 میلیارد دلار، ولی در عمل در عرض 2.5 سالی که خودشون گزارش دادن 10 میلیارد بیشتر سرمایه گذاری در ایران وعده داده نشد، که مهمترینش توتال بود 5 میلیارد که از ایران خارج شده. بنابراین به این دو دلیل نتایج ملموسی، دلیل یکی شکنندگی برجام، یکم ادامه تحریم‌های غیر هسته‌ای، نتیجه نداشت. درست. حالا از ماه خرداد که آقای اوباما سازش هسته‌ای خارج شده، از برجام خارج شده، تحریم‌های جدید که همون تحریم‌هایی که از ایسا یا ایلسای سابق شروع کنید به 300 سال 1989 تا تحریم‌های بعدی که اضافه شده اینا برمیگردن، بیشترش مصوبه کنگره هستن، یعنی لغوش بسیار مشکله، شامل تحریم نفتی، محصولات پتروشیمی در زمان آقای اوباما نبود، میانات گازی، میانات گازی یه چیزی بوده 5 6 میلیارد در سال میتونه برای جمهوری اسلامی درآمد داشته. میانات گازی وقتی که در ذخایر گاز رو استخراج میکنند یه محصولیه مایع‌تر از گاز، بهش میگن میانات گازی یا کاندنسیت، این رو هم تحت تحریم قرار دادن. تحریم بانکی، بانک مرکزی، طلا و فلزهای قیمتی، ریال، کشتیرانی، بنادر، بیمه، یعنی بخش های مهم رو در بر گرفته. اضافه بکنم که هفته آینده یعنی 13 آبان ضرب الاجل تموم میشه، وارد یک دوره جدید میشیم. باید انتظار داشت که مرحله به مرحله این تحریم ها افزایش پیدا کنند.
خب ببینین آقای دایی، بزنین قبل از اینکه به چشم انداز بریم این دو مرحله ای رو که اشاره فرمودین، یعنی قانون الیسا 1375، اولا بگین این تحریم ها، این قانون برای چی تصویب شد در آمریکا، در کنگره آمریکا، و بعد 1375 جمهوری اسلامی ایران برای چی تحریم شد؟ یک، اینو بگین.
ببینید در سال 1375، ببینید وقتی کلینتون رئیس جمهور شد، آقای بیل کلینتون موافق بود که شرکت‌های نفتی آمریکایی حتی به ایران برن. اوایلی بود که رفسنجانی هم رئیس جمهور شد، یعنی هر دو طرف خواهان گشایش بودن. جمهوری اسلامی شروع کرد به مخالفت با پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطین که در کنفرانس مادرید بود. بمب گذاری کردن در آرژانتین، در خیلی جاها عملیات تروریستی انجام دادن. اوجش در سال 1390 1375 یا 1396 در خبار عربستان بود که تعداد زیادی سربازان آمریکایی رو کشت. جمهوری اسلامی اونجا بمب گذاری کرد. این که کنگره آمریکا وارد عمل شد، تمام اون تلاش‌های مثبتی که آقای کلینتون کرده بود به باد رفت. کنگره قانون ایلسا، ایران لیبیا سانکشن اکت رو تصویب کرد، یعنی در پاسخ به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در خبار بود، ولی سابقش عملیات تروریستی بود که به خصوص در آرژانتین، در آمیا که مرکز یهودیان رو جمهوری اسلامی منفجر کرد که 84 یا 5 نفر کشته شدن.
تحریم‌های سال 1389، تحریم‌های بانکی و نفتی رو که گفتین تحریم‌هاش کمرشکن بود، اون برای چی شروع شد؟
خب به خاطر شکست در مذاکرات هستی. ببینید در سال 88 کنگره این رو تصویب کرد، یعنی مجلس تصویب کرد. وقتی که به سنا اومد، اون موقع آقای جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود، خواهش کرد از سناتورها که چون آقای اوباما مشغول مذاکرات هستی هست، اون موقع احمد نژاد رئیس جمهور بود، جلیلی هم مذاکرات رو پیش می‌برد، البته هیچ کدوم کاری نیستن، خامنه‌ای و سپاه هن که دستور میدادن، ولی بهشون گفتش که یک فرصتی بدید که این مذاکرات ادامه پیدا کنه، این تحریم‌ها رو تصویب نکنه. تا اینکه رفتن در مذاکرات آلماتی، ترکیه، در بغداد هی نشستن و برخواستن. حتی احمدی نژاد موافق بود، خامنه‌ای مخالفت کرد. مذاکرات وقتی شکست خورد در جولای 2010 که یعنی در تابستان، یعنی تیر ماه، مرداد ماه 1389 بود، سنا با اکثریت آلا فکر کنم یک نفر فقط رأی بی‌طرف داد، تصویب کرد. آقای اوباما هم
یعنی اینا تحریم هایی بود که در زمان ریاست جمهوری اوباما و در آمریکا و ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران تصویب میشه و همین ها در واقع تقریبا تحریم هایی است که در دوره ریاست جمهوری باز اوباما در آمریکا و روحانی در ایران برداشته میشه با توافق برجام.
بله، البته دو ساله، یه سال و نیم حدود اول ریاست جمهوری روحانی هنوز ادامه
بود.
داشت.
بله بله بله،
تا توافق هسته‌ای در 1394.
بسیار خوب. خب حالا این هفته قرار است که تحریم‌های نفتی اعلام بشه. این هفته، یعنی عرض کردم 13 آبان، همین دوشنبه شب سه شنبه، درآمد نفتی ایران در سال 1394. بذارید من یکی دو تا متن براتون بخونم، بعد بریم سراغ باز آقای دایی. درآمد نفتی ایران در سال 1394 در حالی کمتر از 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. در سال 94 چقدر؟ 35 میلیارد دلار. بعد در سال 95، در سال گذشته با تولید بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت، حدود 60 میلیارد دلار درآمد حاصل شده است، تقریبا دو برابر سال 94 که گفت از نسبت به 12 سال اخیر بی سابقه بوده. سال 96 وزیر نفت با اشاره به رفع بسیاری از تحریم‌ها در دوران پسابرجام از مذاکرات این وزارتخانه برای برقراری سواب با کشورهای منطقه خبر داد و گفت برخلاف تصور رقبا ما توانستیم 1 میلیون بشکه بر میزان تولیدات نفتی خود بیافزاییم. که سال 96 درآمد چقدر بوده؟ 50 میلیون دلار، یعنی 20 میلیون دلار کمتر از سال قبلش. یعنی چی؟ اینا رو من گفتم برای اینکه بگم که تا تولید نفت لزوماً بستگی مستقیم با درآمد نفت نداره. قیمت نفت در بازارهای جهانیه که این درآمد رو پایین بالا میکنه. برای همینم دوره احمدی نژاد که تولید نفت خیلی بالا نبود ولی درآمد نفت بیش از تمام دوره های ریاست جمهوری بعد از انقلاب 57 بود. بعد برای سال 97 چگونه است؟ پیش بینی میشود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال 97 در سناریو حداقلی 54 دلار بشکه و حداکثری 58 دلار در هر بشکه باشد. از این رو با فرض صادرات نفت خام و میعانات گازی به طور متوسط 2,600,000 بشکه در روز، متوسط کل درآمدهای صادراتی ایران در سال 97 حداقل 51 و حداکثر 55 میلیارد دلار خواهد بود. این در شرایطی است که 2,600,000 بشکه در روز بفروشه. آقای دایی خواهش می‌کنم بفرمایید که الان چقدر می‌فروشه و سال 97 چگونه است وضع فروش نفت؟
بله ببینید، درست می‌فرمایید. ان یه چیزی حدود بین 2 تا 2.6 میلیون بشکه به صادرات میانات گازی و صادرات نفتی جمهوری اسلامی بوده. در این چند ماه اخیر کاهش پیدا کرده. بعضی کشورها برای پیشبینی تحریم اتفاقا افزایش دادن ولی متوسطش رسیده به حدود 1,500,000 بشکه. حالا به کیاد یعنی چشم‌اندازش چیه؟ به چه کشورهای جمهوری اسلامی بیشتر داره نفت صادر میکنه؟ به ترتیب چین که یه چیزی حدود 600,000 بشکه، 26% نفت ایران رو میخره. اول چینه، بعد هنده، حدود 450 تا 500 تا، بعدش اروپاست، یه حدود 450,000 بشکه، بعدش میشه کره و ژاپن و ترکیه، همجور میاد پایین. یعنی خریداران اصلی نفت جمهوری اسلامی نه. حالا اتفاقی که افتاده که چشم‌انداز چیه، چطور میشه؟ اول زمان آقای اوباما رو توضیح بدم. آقای اوباما اومد ویور داد، یعنی معافیت داد به 20 تا از خریداران نفت ایران که گفت که شما مثلا هند می‌خریدی مثلا 400,000 بشکه، حالا بیا ما به تو اجازه میدیم که علارغم تحریم‌ها بیای کمتر نفت بخر، به ما قول بده که مثلا در 3 ماه آینده به جای 400,000 بشکه در روز بخری 300,000 تا، پولش هم نگه داری ندی، یعنی ویور یا معافیت بگیری به این شرط که وارداتتو کم بکنی پولش هم نگه داری. امروز آقای پومپئو گفته که از چند روز پیش خبرش هم بوده به 8 کشور آمریکا معافیت داده، ویور داده، یعنی به جای 20 تا به 8 تا که شامل چین و هند و کره و الان داره بحث میشه ژاپن هم باشه جزوش، اسپانیا و یونان و ترکیه و ایتالیا هم باشه. حالا چه کار خواهند که اینا؟ اولا تولید واردات رو کاهش میدن. من الان مثال بزنم هندو که الان بحثی که قراردادش در مورد هنده که صحبت داره میشه. هند بین 400-450,000 بشکه وارد میکرده متوسط در پالایش کاهش. بهش این ویوری که الان مورد بحثه و فکر کنم همینم خواهد شد، این قرار داد که بیا از الان تا مارس ماهی 8,000,000 بشکه وارد بکن، میشه روزی 270,000-280,000 بشکه، یعنی به جای 400-450 تا برسون به 270,000-280,000 تا، یعنی نصفش کن. پولش رو در یه حساب باید نگه داری. این پول، پول نفت جمهوری اسلامی باید 55% به یورو باشه که در اون حساب دست نخورده بمونه، 45% هم به روپی. روپی رو میتونه جمهوری اسلامی استفاده بکنه تحت نظارت آمریکا در حساب مخصوص برای خرید برنج، محصولات دارو و اقلام دیگه. لابد از هند چی میخواد وارد کنه؟ چای و موز و اینجور چیزا. بنابراین یک، صادرات نفت ایران کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر این ویورایی که داده، تقریبا نصف خواهد شد. بخش مهمی از درآمداشو دسترسی نخواهد داشت. اون مقدارم که دسترسی داره نمیتونه با پولش هر کاری بکنه.
خب
مهمترین نکتهش اینه که از موقعی که بحث این شد که تحریم نفتی بشه، قیمت نفت رفت بالا. حتی ماه گذشته به 85-86 دلار رسید که خب میتونست برای جمهوری اسلامی کلی فایده داشته باشه و کشورها هم رغبت زیادی به اجرای تحریم نفتی نداشته باشن، همراهی با آمریکا نکنن. با دادن ویور این میزان 1,000,000-1,200,000 بشکه نفت کماکان وارد بازار نفت میشه. بنابراین بازار جهانی نفت با کاهش تولید روبرو نیست. قیمت‌ها بالا دیگه نمیره. بر همین دلیل هم الان نفت امروز 74 دلار 73 دلار شده. بنابراین این سیاست درستیه که آقای ترامپ داره اعمال میکنه، آقای پومپئو امروز گفتن، آقای اوباما هم اجرا میکرد. یعنی بدترین خبره این که انتظار داشت که بیان شرکت‌ها بیستن جلو آمریکا و تحریم دور بزن، نه، همه قرارداد امضا میکنن و همین کار رو خواهند کرد. البته در مورد اروپا و چند کشور دیگه به خاطر اینکه کمپانی‌های خصوصیشون میخرن این رو، من فکر کنم حتی طرف معافیت هم ندن، بگن از خیر نفت ایران گذشتیم، الان عربستان داره تولید زیاد میکنه، روسیه پوتین با کمال میل میخواد این کارو بکنه به نفعش.
امروز هم روسیه که اصلا یکی از قراردادش اعلام کرد که 670-874 میلیون چی همش، من با هزار، ما با رقمای کم و کوچیک سر و کار داریم دیگه، چیکار کنیم آقای دایی؟ 670 میلیون دلار یک قرارداد چه روسیه اعلان کرد که قرارداد نفتی با ایران رو لغو کرده یا لغو میکنه. همین امروز خبرش رسید. درباره اروپا اشاره کردین، من یه نکته ای رو بگم و بگذاریم بریم سراغ آقای دکتر رئیس دانا. یه مقایسه میکنیم روابط تجاری اروپا رو با آمریکا و ایران، که من فقط کوتاه بگم که چرا ایده این میگفتش که شرکت‌ها میگن آقا عطاشو به لغاش بخشیدیم. ببینین مجموع چارت رو، جدول وقتی نگاه میکنیم، مجموع تجارت کالایی اروپا با ایران سالی 14 میلیارد دلاره. اروپا با آمریکا سالی 608 میلیارد دلار، یعنی 14 میلیارد دلار کجا، 608 میلیارد دلار کجا. خب بعد با مجموع تجارت خدمات اروپا با ایران که نگاه میکنین، که باز بخواید مقایسه بکنین، مجموع تجارت خدمات اروپا با ایران 2 میلیارد دلار فقط در سال، ولی با آمریکا 437 میلیارد دلار. خب چرا باید اروپا بیاد از جمهوری اسلامی حمایت کنه در برابر آمریکا؟ کشورها فقط به دنبال منافع ملیشونن، اینو در عرف بین المللی هم تاکید میکنن، کسی هم ایراد نمیگیره. چرا باید اروپا صفر رو بگیره، صد رو از دست بده؟ فاینانشال تایمز 28 اکتبر 2018 نوشت، دیپلمات ها میگویند، این بحثی هم که شد الان، دیپلمات ها میگویند اتحادیه اروپا برای یافتن یک کشور عضو که حاضر باشد میزبان کانال ملی جدیدی برای محافظت از تجارت با ایران در برابر تحریم های آمریکا باشد، با مشکل روبرو شده است. یعنی چی؟ حالا درباره سویفت صحبت میکنیم، درباره سیستم بانکی بین المللی یه جدیدی که اروپا گفته است داریم تلاش میکنیم اتحادیه اروپا که با ایران بذاریم که بتونه پولاش از خارج وارد بکنه و بلوکه نشه توسط آمریکا، اینا رو صحبت میکنیم. تو خود اتحادیه اروپا فاینانشال تایمز نوشته هیچ کشوری حاضر نیست که بگه آقا من دفتر دستکم اینجا باشه. خب حالا بذارین من درباره بورس یه نکته رو بگم که یکی از راه‌هاییه که جمهوری اسلامی ظاهراً میگه پیدا کردن برای فروش نفت. خب رهبر جمهوری اسلامی این روزا همه جا دارین می‌بینین دیگه، ظریف به ویژه میگه اوضاع میزونه، همه چی آرومه، تحریما اهمیتی ندارن. یه راه‌هایی مثلا پیدا کردن برای فروش نفت، میگن چیکار کنیم؟ یه راه اینه که از راه بورس بفروشیم، بورس انرژی در تهران. درررم کلی سر و صدا، جلسه روبان بستن فلان. 6 آبان 1397 فروش 8 محمول نفت خام در اولین عرضه بورس تهران. دقایقی قبل مطابق اطلاعیه بورس انرژی عرضه محموله 1 میلیون بشکه نفت خام در این بورس آغاز شد. خبرهای رسمی که از بورس تهران از ساعت 2 تا 3:30 بعد از ظهر روز 6 آبان اعلام شده بدین صورت است. ببینید چقدر پنهانکاری و مخدوش قضیه ها. گفتن 1 میلیون عرضه کردیم. خب شرکت ملی نفت به عنوان فروشنده قیمت بشکه 79 دلار 15 سنت اعلام کرد، کسی نمیخره. قیمت اون نزدیک 5 دلار میاره پایین، میزنه 74 دلار 85 سنت. با این قیمت 8 محموله 35 هزار بشکه ای فروش میره. یعنی چقدر رو هم 280 هزار بشکه. گفتن 1 میلیون دادیم و رفت و فلان. 280 هزار خریدارا کیان؟ ساعت 15 و 27 دقیقه روز 6 آبان بورس انرژی، شرکت کارگزاری خبرگان سهام وابسته به صندوق بازنشستگی نفت خریدار 140 هزار بشکه نفت خام از بورس انرژی بود و 140 هزار بشکه مابقی را دو شرکت کارگزاری بانک پارسیان و بانک رفاه کارگران از آن خود کردند. بانک پارسیان هم الان هم تحریم. خب ادامه خبر از بورس تهران یه دقیقه بعد، ساعت 15 و 28 دقیقه، با توجه به معامله موفق امروز عرضه نفت خام در بورس انرژی و شکستن طلسم این معامله پس از 7 سال خبرها حاکی است عرضه محموله ها 1 میلیون بشکه‌ای نفت خام در بورس انرژی به صورت هفتگی و در یک نوبت انجام خواهد یافت. 6 آبان که 280 هزار بشکه فروش رفت. این 1 میلیون از کجا اومد؟ ادامه خبر. 3 دقیقه بعد. ساعت 15:30. گزارش‌ها حاکی فهرست خریداران امروز نفت از بورس انرژی، مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی هستند که وابستگی آنها مشخص نیست. اینایی که من براتون خوندم همش مال چیزها، مال ستاد اجرایی فرمان امام ایناست که اصلا مشخص. خب 3 دقیقه پیش خبر مخابره می‌کنه که شرکت کارگزارای وابسته صندوق بازنشستگی نفت و 2 شرکت کارگزاری بانک پارسیان و بانک رفاه خریدن. چی شد؟ کیا خریدن؟ پس اگه اینا خریدن، خب اولا 1 میلیون بشکه کجا رفت؟ بورس کجا رفت؟ آقای دکتر فرید برز رئیس دانا در خدمتشون هستیم، متاسفانه در ارتباط تلفنی از تهران. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟
صداتون رو میشنوم.
درود بر شما. آقای دکتر خواهش میکنم مقدمتا و مختصرا یک توضیح بفرمایید درباره سازوکار بورس که احیانا ممکنه بعضی از بیننده های این برنامه ندونن، که بعد مشخصا درباره فروش نفت و در بورس انرژی و اثراتش ازتون بپرسم. تمنا میکنم، بفرمایید.
به این صورت است که نفت عرضه میشود برای خریدارانی که میتونن در طیفی از خریداران باشن، شرکت ها، افراد. این خریداران در یک رقابت شرکت میکنند، بعد قیمت تعیین میشه در اون مکانیزم عرضه و تقاضاش، بعد حواله خرید دریافت میکنند و بعد پولش رو به تدریج به بورس، به دفتر بورس، یعنی به مالک این نفت، شرکت ملی نفت میپردازند، به این صورت که بخشش رو نقدن میدن، بخشش رو ضمانتنامه بانکی میدن که بعدن بپردازن. به این ترتیب خریداران، حالا مثلا بازنشستگی شرکت نفت هست یا بانک رفاهه، این مالک یک مقدار نفت میشه که این نفت در انبارهای ایران موجوده، آماده بارگیری هست. حالا اگر این خریدار بتواند این کالاش رو در خارج از کشور بفروشه و از چنگ و بال این تحریم ها خودش رو نجات بده، خب خریده و فروخته. اما موضوع این است که همین نجات از چنگ و بال تحریم ها اگر میسر بود، خب همون روال عادیش میتونست شکل بگیره و نفت فروش بره. برجهت این بازارهای بورس که در ایران زیاد هم شده، در واقع نتونسته گرهی از مشکلات اقتصادی کشور حل بکنه. من اصلا خوشبین نیستم به عنوان یک اقتصاددان به این بازارهای بورس. به طور کلی نمیتوانند عاملی برای انباشت سرمایه، برای تسهیل خرید و فروش، برای صادرات و برای رونق صنعتی باشن. نشدن. مشتریاشون هم عمدتاً، شاید 80% این معاملات که انجام میشه، چند نهاد مالی خود دولت ها هستن، مثلا سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی شرکت نفت، از این دست نهادها که در اون بازار بورس به اصطلاح شرکت میکنن، حتی بورس اوراق بهادار و حالا بازار ثانویه و این بورس انرژی و نفت که جدیداً مطرح شده.
آقای دکتر اشاره فرمودین، حالا همین کلمه آخرتون، بازار ثانویه، این در واقع بازار قاچاقی است که جمهوری اسلامی با اصطلاح بابک زنجانی دیگه برند شده، دیگه اسم خاص نیست، اسم عامه در مورد قاچاقچی‌های نفت که از برند دولتی است و سپاه استفاده میکنن و کردن. و خیلی این نگرانی در محافل حقوقی بین المللی و در محافل مالی بین المللی هم هست که این فروش نفت در بورس به اصطلاح، هرچند نمایشی بود این کاری که انجام شد، ولی به تولید آسان بابک زنجانی ها در ابعاد بزرگتر کمک میکنه. چون همطور که شما فرمودین، اگر قرار بود که بتونن فروشنده نفت باشه، این جمهوری اسلامی بتونه فروشنده نفت باشه، نیازی نبود که بیا تو بورس عرضه کنه، خودش مستقیم میفروخ، چون به دلیل تحریما نمیتونه بفروشه در خارج از کشور، خب میاد تو بورس عرضه میکنه. درسته که نهادها میخرن، ولی افرادی 4 تا بابک زنجانی هستن که باید اینو ببرن قاچاق کنن، راههای غیر مستقیم پیدا کنن در خارج بفروشن و بعدم بخش پولشو بخورن، بقیه‌اش هم معلوم نشه کجا پولی میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
تجربه فردی مثل بابک زنجانی که من شخصا باش دو سه بار ملاقات داشتم به دلایل مختلف، از همون زمان این در ذهن من شکل گرفته بود که این تجربه داره به کجا میره، در حال که انکار میکرد اون موقع خودش و اطرافیان. این تجربه به هر حال حتی اگر مقداری موفق بود که در زمان خودش هم بود، یعنی توانست مقداری نفت رو عبور بده از محاصره تحریم و به فروش برسونه، اما آنچنان برخورد شد باش در داخل که قصهش رو میدونیم، کار به مجازات در واقع که پرخواست برای اعدام این بابا کشید، هنوز هم زیر اعدامه. به این ترتیب دیگه اون راه هم بسته شد، یعنی خلاصه لوتی میخواد بیاد توی این معرکه، به این ترتیب خریدار نفت بشه. بعد در بازار جهانی هم زراب مثلا نشان داد که چگونه باهاش برخورد میشه در آمریکا و ترکیه. به گمان من این بازار بورس به این صورت برای شرایط غیر عادی نیست، در شرایط عادیش خوب عمل نکرد. من به این بازار بورس اساسا این گرایش های بورسی در اقتصاد اعتقادی ندارم، بدیگه در شرایط فعلی که اوضاع بحرانی است و سخته، میباید راه حل های سنجیده تر و شجاعانه تری در دیپلماسی اقتصادی پیش بگیرند، چون مسیر اقتصاد رو به جایی کشوندن دولت‌های پی در پی که در یه تله افتاده که خودشون بعد این تله رو ازش نجات پیدا کنن، بازش کنن. این راه حل نیست این بازار بورس به نظر من.
آقای دکتر، مجموعه بحثایی که میکنیم، حالا خیلی نکات دیگه هم هست که دربارش بحث لازم انجام بشه، ولی مجموعه بحثایی که میکنیم این است که تحریم ها قطعا درآمد و امکانات حکومت جمهوری اسلامی رو محدود میکنه، ولی قطعا به نفع کسانی هم در حکومت هست و در پیرامون حکومت. به نفع کیاست و به ضرر کیها آقای دکتر رئیس دانان؟ منظورم فقط حکومت نیست، به طور کل.
اجازه بدید شما تشکر کنم به خاطر این پرسش. ناتمام میموند حرفم اگر این پرسش مطرح نمیشد. ببینید، این تحریم ها بی برابر گرد بیشترین زیان رو به مردم ما به ویژه مردم فقیر زده است. موقعی که این دستور رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود، در میان کارگران کشور که 14 میلیون نفر هستند، چیزی در حدود 50% زیر خط فقر مطلق بودند. از زمانی که این اتفاق افتاده، با توجه به اینی که نزدیک 50% قیمت ها بالا رفته، ولی با حضور 5-6 میلیون بیکار، حداقل دستمزد هم هرگز بالا نرفته، آن 50% زیر خط فقر مطلق الان به حدود 60-65% رسیده. یه زمانی من محاسبه می کردم 35% خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بودن. حالا البته بحث من این اراده داشت که می گفتم سخاوتمندانه خط فقر مطلق رو تعیین کردی، به هر تقدیر با همون روش الان نزدیک 50% در خانوارهای شهری به این زیر افتادند. بنابراین تحریم ها آتشی به پا کرده که دودش به چشم مردم میره. درسته که دولت ها و دولت هم به طور کلی دستگاه حکومتی صدمه میبینه. چرا؟ چون درآمد برای پرداخت به هزینه های جاریش رو هم نداره، چه برسد به هزینه های عمرانی. بنابراین با بیکاری گسترده روبرو میشه، با تورم که این تورم دامن خود هزینه های دولتی رو هم میگیره. ولی این دولت ها در مقابل نارضایتی های موجود آمادگی های خاصی دارن برای برخورد کردن. به این ترتیب اعتراض ها، اعتصاب ها که با برخورد جدی حکومت روبرو میشه، عاملی برای نجات مردم نمیشه. سیاست تحریم ها در یک کلام اقتصاد رو دچار افتادگی کرده، اما وضع اقتصادی لایه های پایینی جامعه رو به شدت پایین آورده. و به هر حال اگر هدف این بوده است که با آوردن این فشار مردم رو در مقابل این حاکمیت به تحریک باز به تحریک بکشونه و از اون راه نتیجه بگیره، اون نتیجه هم حاصل نشده، برای اینکه واکنش در مقابل یه چنین دولتی ابزارهاش این نیست که به سادگی با یک فشار اقتصادی مردم رو بکشونه به میدان و موجب عقب نشینی یه چنین دولتی بشه که ابزارهای زیادی در اختیار خودش داره، حتی برای روبرو شدن با آثار تحریم. 130 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که به صورت قطعه‌چکانی وارد بازار کرد. اگر قرار بود تحریم‌های آبان ماه اثر منفی بر روی اقتصاد ایجاد کنه، باید این اثر پیش‌نگرانی می‌بود. یعنی می‌باید تا کنون قیمت، اگر بر روند سابق مقایسه کنیم، میباید قیمت ارز الان به حدود مثلا 25000 تومان رسیده بود. ولی میبینیم که ظرفیت اقتصاد برای اینکه این تحریم ها موجب حالت انفجاری بشه در واقع محدود شده. نه اینکه تحریم های بدی اثر بدی نذاره، میگذاره، ولی نه به اندازه سابق، و به هر حال دودش به چشم مردم فقیری میره که از این فقرشون نتیجه مثبت و کارآمدی برای اصلاح ساختاری به وجود نخواهد آمد.
آقای دکتر رئیس‌دانا، بیاییم یه مقدار مشخص این صحبت شما رو، منظورم به قول انگلیسی ها نروش کنیم، یه مقدار ریزش کنیم. ببینید سال 94 این خبرگزاری مهر است که گزارش میدهد از قول رئیس انجمن پروفیل نمیدونم چی. سال 94 اوج تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران بود. من وقتی که سالها رو نگاه میکردم در مورد تعطیلی، میگشتم ببینم اوج بهره‌وری جمهوری اسلامی ایران از برجام کی بوده. سال 1394-95 بوده. سال 94 اوج، یعنی بیش از بقیه سالا واحدهای تولیدی تعطیل میشن، و سال 95 هم بیشترین اعتراض کارگران، جنبش کارگری خودتون بهتر از بنده میدونید، بیشترین اعتراض برای دریافت حقوقهای معوقه بوده در زمانی که برجام داشته اجرا میشده. من نمیفهمم چرا خلاصه مثلا اگه تحریم برداشته بشه به ضرر مردمه.
ببینید
اگه تحریم اعمال بشه، خواهش
میکنم، اگر این تحریم ها دیگه واضحه، تحریم ها در مرداد ماه تقریبا بلا فاصله موجب افزایش قیمت ارز شد، و اون هم بلا فاصله روی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خودشو نشون داد و قیمت ها رفت بالا. وقتی که دستمزد ها بالا نمیره و بیکاری هم وجود داره، خب این پدر مردم ها داره در میاره.
خب بله، ولی
اینکه 94 که اتفاقی افتاده، بله، من عرضم این است که اقتصاد ایران آسیب پذیره، مثل یه ساختمانی که در مقابل 4 ریشتر زلزله فرو میپاشه. بسیار خوب، اما این آسیب پذیری وجود داشته. اگر اون تحریم، این آسیب پذیری نبود، اون تحریم چنین اثری نمیگذاشت، این رو هم میدونم. و حتی بعد از برجام هم ایران نتوانست، پیشبینی من این بود، نتوانستن بازار کافی برای فروش نفت پیدا بکنن. آسیب پذیری داخلی هم بود، همه اینها به کنار، ولی اینها توجیه نمی کنه سیاست های تحریم و ادامه تحریم رو که الان موجب کمبود دارو، موجب کمبود مواد غذایی و نارسایی ها شده، در اشتغال، در آن چی که روندی که از بعد درست میگی 94-95 شروع شده بود. یعنی من واحدهای تولیدی زیاد رو میشناسم با آمار دقیق جلوی روی میز منه که با افت گنجایش تولید روبرو شده بودن، اینها اون تحریم وضع رو بدتر کرد. برجام نتونست به خوبی موضوع رو حل بکنه. دولت حسن روحانی اشتباه میکرد که اقتصاد ایران رو گره زد، نتیجه رو به برجام و حل اون مشکل. باید اقتصاد ایران از داخل مسائلش حل میکرد، به اون مبارزه با فساد و انباشت سرمایه در دستایی بود که حاصلی برای تولید نداشت، باید از این جهت مسئله حل میشد. ولی به هر جهت ارزم این است که فشار تحریم ها بیشترین اثر خودش رو بر روی دوش مردم محروم هم ایجاد میکنه.
خب آقای دایی، صحبت‌های آقای دکتر رئیس‌دانا رو شنیدین. من به ویژه تاکید دارم بر این که آقای دکتر رئیس‌دانا فرمودن از صحبت‌های ما قبل آخر که جمهوری اسلامی با 130 میلیارد دلار ارز ذخیره شده میتواند با تحریم‌ها مقابله کنه و چنان اثری هم نداره. نظر شما چی؟
عرض کنم که ببینید، اولا سلام دارم خدمت آقای دکتر رئیس‌دانا. یه نکته رو من بگم، این مردم کشور ما که خب گیری حکومتی با اقتصاد مافیایی شدن، که از هر 100 دلاری که فروش میکنه 90 دلارشو خودش و دزدانشو هم دستاش در منطقه میخورن، 10 دلارشو به مردم ایران میده بنزه بخور و نمیر. هر وقت هم خب تحریم میشه تشدید میشه، مضاعف بر مردم فشار میاد. ولی وظیفه ما چیه؟ ببینید مشکل از کجاست؟ از کجا گره باز میشه؟ وقتی که جمهوری اسلامی گروگان میگیره، آمریکایی میکشه، تمام این کارا رو میکنه، آمریکا باید چیکار کنه؟ بگه بیا آقا تشریف بیارید تو بازار من، هر کاری هم خواستی بکن. رفته دادگاه لاهه شکایت کرده که تو قرارداد دوستی ایران و آمریکا که مال دهه 50 میلادی بوده رو زیر پا گذاشتی. تو که میخوای اسرائیل که محو کنی، آل سعود که هیچی، یمن هم که مال ماست، کاخ سفید هم که میخوای بکنی حسینیه. اون موقع بعد چی؟ اونا بشنن بگن با ما دوستی؟ اون موقعی که قاسم سلیمانی در البوکمال، شهر البوکمال، مرز عراق و سوریه نماز شکر خوند که ما گرفتیم کوریدور زمینی از تهران تا مدیترانه و مرز اسرائیل، حسن نصرالله تبریک گفت، خامنه‌ای تبریک گفت، سرداران سپاه اومدن رجزخانی که ما منطقه رو خوردیم، گفتید وایس، گفتم بیستید تا چوبش رو بخورید. اجازه بدید من یه نکته رو فقط بگم، یک مثال بزنم که از نظر اقتصادی مردم ببینن این رو. طبق آمار تانکر ترکر، یه مؤسسه بین‌المللی که تانکرهای نفتی تمام دنیا رادار دارن، شناسنامه دارن، اینا رو رصد میکنه، از ماه اوگست تا به حال میزان نفت مجانی که جمهوری اسلامی فرستاده به سوریه همینجور افزایش بده کرده، بین 600 تا 700 میلیون دلار در این دو ماه و نیم، یعنی تا 15 اکتبر، از اوگست تا 15 اکتبر نفت مجانی داده. یعنی در حالی که مردم گرسنن، تحریما داره میاد، 600 تا 700 میلیون دلاره. حالا معناش چیه؟ از پول مردم ایران، از سفره مردم ایران بردی خرج اونجا کردی، اقتصاد کشور خب ویرانتر میکنی، رفتی کمک میکنی به بشار اسد در جنایت. تاوان این جنایت رو باید 7-8-10 نسل ایرانیا بدن. بعد مهمتر از همه، برای چین کار میکنی که علیه اسرائیل تهدید باشه، علیه آمریکا تهدید باشه. نتیجه چی میشه؟ میان تحریم میکنن، دوباره چوبشو به قول آقای رئیس دانا کی میخوره، دوباره مردم، یعنی بدون اجازه پول ما رو برمیداره، پول مردم ما رو، میره اونجا جنایت میکنه، جنایاتی که چوبش رو سه برابر ما بخوریم، هم سرمایه‌مون رفته، هم باید برای جنایات تاوان پس بدیم، اقتصاد ویران شده، تحریم هم میاد ویران ترش میکنه. خب مقصر کیه؟ از کجا شروع میشه؟ یخی کی رو بگیریم؟ یکی رفته بود در روزخانی به بغلسی سوزن میزد. سکوت. بله.
آقای دکتر رئیس دانا، دو دقیقه فرصت دارین، آخرین صحبت رو قطع شد ارتباطمون. اگر فرصت بکنیم قاعد شده ای بتونیم بگیریم. آقای دایی مختصر خواهش میکنم، مختصر عرضم این است که درباره این ماجرای سویفت، یعنی اصلا خودتون توضیح بدیم، من سوال نکنم که وقتی بی خود نگیرم، که اروپا یا موفق میشود یا نه و حالا موفق بوده یا نه.
ببینید مهم تحریم‌های بانکی تشدید شده، خودش همین اندازه‌ای که الان هست کمر شکنه. حتی عسکر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته همه بانک‌های چینی معاملاتشون رو با ما تعطیل کردن. ولی سویفت یه سرویسیه که برای همه مراودات بانکی، انتقال پول و اینا استفاده میشه. در زمان آقای اوباما اینو قطع کردن، یعنی کلا سیستم بانکی رو با جمهوری اسلامی قطع کرد. این رو هنوز آقای ترامپ نکرده. من فکر کنم مراحل بعدی، نمیخواد با اروپا با تضاد بره جلو. امروز آقای پومپئو گفته که سویفت باید با مؤسساتی که در ایران هستن معامله میکنه، ببینه کدوم تحت تحریم نباشن. یعنی داره به سویفت میگه معامله نکن، چون سویفت که دیگه سازمان جاسوسی که نیست که، ببینه اونی که در تهران با سپاه،
سیستم تبادل بانکی، در واقع تسهیل تبادل بانکی خریدها و فروشهایی است که بذارین. آقای دایی عذر میخوام، یک کلمه به من بگیم فقط، اروپا آیا اصلا این طرح سویفت مستقل، در واقع حالا هرچی، بدیل سویفت، سویفت بین المللی، یعنی تبادل بانکی که اروپا میخواد به جای سویفت اصلی درست بکنه، آیا میشه یا نمیشه؟
هیچ، نه خیر، این یه جایزه، چیزیه برای دلخوش کردن جمهوری اسلامی. SPV، Special Purpose Vehicle، که یه صندوقی درست کنن اگه جمهوری اسلامی نفتشو میفروشه، مثلا نفت که نمیتونه، مثلا یه محصولی که میفروشه پولش اونجا نگه دارن تو صندوق، یه شرکت دیگه که میخواد جنس به ایران بفروشه بیاد از اون پول برداره. هیچ کمپانی همچی ریسکی نمیکنه.
ممنونم ازتون آقای دکتر.
اگرم باشه بسیار محدوده.
سپاسگزارم آقای دکتر رئیس دانا که خوشبختانه ارتباط تلفنمون دوباره بس شد. ببینید جمع‌بندی حرف آقای دایی این بود که اگر خلاصه دست تحریم‌های آمریکا از گلوگاه جمهوری اسلامی برداشته نشه، نفس کشیدن جمهوری اسلامی یعنی تزریق پول به تروریسم در سوریه، در عراق، در یمن و جاهای دیگه همینطور که بوده و مثالی هم که زدم گفتن همین الان 600-700 میلیون دلار مجانی نفت داده به سوریه در شرایطی که تحریم‌ها داره میاد و تحریم لااقل میتونه یک هم جمهوری اسلامی رو در سیاست‌های به هر حال غیر قانونیش در منطقه، من اینجوری بگم که شما تو ایرانین حرف بدی نزده باشم، در منطقه محدود بکنه و هم به هر حال شاید به جنبش اعتراضی مردم برای معیشت کمک کنه. تمنا میکنم 2 دقیقه حد اکثر وقت داریم، بگوشیم.
بله، الان ممکنه که سیاست‌های تحریمی آمریکا موجب بشه ایران فشارش رو یا حضورش رو در خاورمیانه کم کنه در یمن، ولی همونقدر که این استدلال رو میکنیم من هم میتونم این استدلال بکنم که اگر فشار تحریم بر روی عربستان سعودی هم باشه، هواپیماهای عربستان سعودی مرتب یمن و کودکان یمنی رو بمباران نمیکنن. مسئله مداخله کشورها در امور یکدیگر یه بحثی است، غلطه، از نظر من هم غلطه، ولی بحث دیگر این است که ایالات متحده با این تحریمش هوشمندانه عمل نکرده. به هر صورت این تحریم دامن مردمی رو گرفته که این مردم راه به سمت مبارزه آزادی خواهانه اونجوری که ما فکر میکنیم حرکت نمیکنند. اما اینی که با این تحریم ها ایران دست از حضورش در منطقه برمیداره، تا کنون که چنین علائمی دیده نشده. من به هر حال معتقدم راه حل نجات ایران به طور کلی در دموکراتیزم همه جانبه داخلی که اون موقع حضور خارجی کشور رو هم بر حسب منافع، نه به اون صورت منافع ملی، بلکه منافعی که با ضابطه های دموکراتیزم و انسانی تعریف می شود اون میتونه تضمین بکنه. این راه حل ایرانه. راه حل ایران دفاع از مداخله های خارجی در این کشور نیست،
که اون دموکراتیزم هم که در چارچوب جمهوری اسلامی ناممکنه.
نه من نگفتم ممکنه، نه من هرگز چنین چیزی نگفتم.
درود بر شما. بله آقای دکتر رئیس‌دانا بسیار سپاسگزارم که در این برنامه صفحه آخر شرکت کردین. آقای حسن دایی از شما بسیار سپاسگزارم. بریم صفحه آخرم ببینیم.
سعسعت ابن سوهان از جایی برخاست، خطاب به امیر المؤمنین، گفت یا ابوالحسن از نوح تو برتر، از ابراهیم تو برتر، از موسی تو برتر، از عیسی تو برتر، حالا بگو ببینم شما برتری یا سید الانبیا. فرمود پیامبر تمام همسرانش رو به میدان بیاورد، خدیجه بیاورد، ام حبیبه بیاورد، ام سلمه بیاورد، ماریه بیاورد، تمام زنانش رو پیامبر بیاره، همشون هم کنار هم بنشینن، من هم همسرم سیدت نساء العالم این رو می آورم. بعد حسنی قضاوت کند اون سر که با علی همسری کرد فزونتر است و با ارزشتر یا زنان پیامبر.
شب و روزگار خوش.
برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com. این صدا